بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. آیه شریفه 82 سوره اسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. نأى يعني دور میکشه، کنار میکشه، جانب خودشو جمع میکنه، دور میکنه. و اذا مسه الشر کان یئوسا، وقتی شری به او میرسه ناامید میگردد. قل کل یعمل علی شاکلتی، هر که طبق نیت خودش، هر که طبق باطن خودش عمل میکنه. فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا، پروردگار شما آگاه تر است به هر کس که اهدا سبیلا، هدایت شده تر است به راه. جلسه قبلی تا اینجا خوندیم المعنا. ثم اخبر سبحانه عن القرآن، خداوند داره قرآن رو توضیح میده و میفرماید که ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، از قرآن اون چی که شفا و رحمت است بر مؤمنان نازل میکنیم. وجه شفاء فیه من وجوه، این که قرآن شفاءه، شفا بودن قرآن چند وجهه. اول این که منها ما فیه من البیان الذی یزیل امل جهل و حیرت شک. قرآن شفاءه یعنی از این نابینایی جهل و از حیرت شک آدم رو نجات میده، یعنی قرآن شفای درد دله. و منها یکی دیگه این که قرآن شفاست، یعنی این که اون چی که تو قرآن است من النظم و تألیف و الفصاحت البالغت، این نظم و تألیف و فصاحتی که میرسه به حد اعجاز. الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه واله، که دلیل بر صدق پیامبره. پس قرآن از این جهت شفاء از جهل و شک و اماء در دین و یکون شفاء للقلوب. معنای اول این بود که قرآن جهل رو از بین میبره، معنای دوم اینه که قرآن جهل نسبت به نبوت رو از بین میبره، یعنی یه نوع جهل خاصی رو. وجه سوم اینه که درست دیاره دی قرآن دلیل بر نبوت پیامبره. بله خب اونم در ضمن همینه دیگه، خیلی. قول سومم اینه که انه یتبرک بهی و به قرائتهی، اصلا قرآن شفاه، حتی همین دردهای ظاهری رو هم شفاه. آدم تبرک پیدا میکنه با قرآن و قرائتش. و یستعان بهی، کمک گرفته میشود با قرآن. الا دفع الالل و الاسقام، بر دفع دردها، مریضیها. و یدفع الله بهی کثیرا من المکاره و المزار، خداوند با قرآن بسیاری از مکروهات، بسیاری از ضررها را دفع میکنه. الا ما تقتضی الحکمه. نه، این معنای اولی این بود که قرآن شفا است از دردهای دل. دومی این بود که قرآن شفاست از درد جهل نسبت به نبوت، یعنی فقط یه درد خاص. قول سوم اینه که نه، قرآن از همین دردهای ظاهری، سردرد و دلدرد، همین آرام شفا میدهد. مرحوم آشق عباس قمی صاحب مفاتیح میگن این هیچ وقت بچه هاشو دکتر نمی برده، بچه هاش نوه هاش هر وقت مریض می شدن دستش میذاشته به پیشانی اینها یه حمد شفا می خونده، بعد می گفته این دستی که این آیات و روایات رو نوشته اینقدر کار ازش میاد. این همین سومی میشه، یعنی این شفا مثلا به معنی برطرف شدن رنج، برطرف شدن ناراحتی. این یه نوع شفا قرآن همینه که مثلا غم و قصه ها و همین استراب و نگرانی این چیزا رو از بین میبره. قول چهارم هم اینه که قرآن شفا، یعنی که قرآن استدلال و برهانه و کسی که بخواهد راه خدا رو پیدا کنه قرآن نشونش میده. چهارم اون چه که در قرآن است از ادله توحید و عدل و بیان شرایع و امثال و حکم، حکمت هایی که تو قرآنه، و ما فی تعبد به تلاوتهی من الصلاح. اون چه که تعبد به تو قرآن این هست که تعبد کرده که این کارا رو بکنید که صلاح شماست. الذی یدعو الی امثاله بالمشارکه التی بینه و بینه، صلاحی که دعوت میکند به امثال اون، به مشارکتی که بین قرآن است و اون انسان، بین انسان و قرآن مشارکتی هست که چه چیز صلاحه. فهو شفاء للناس فی دنیاهم و آخرتهم، شفاء دنیا و آخرت، رحمت مؤمنین است، یعنی نعمت است برای مردم. و خصهم بذلک لانهم المنتفعون به، چرا میگوید شفاء للمؤمنین، با اینکه شفاء برای همه است به خاطر اینکه مؤمنین استفاده میبرند، اختصاص داده مؤمنین را به این شفا چون مؤمنین نفعشو میبرند. مثل هدن للمتقین شبیه اون. قرآن شفا است. یه مرتبه میگیم شفا دردهای روح، دردهای دل. درد دل مثل چی؟ جهل، درد دل، شک و تردید، غم، قصه، حسادت، کینه. قرآن شفای این درد است. میشدم بگوییم که قرآن شفای این درده. هر کی جاهله به پیغمبره قرآن راه نمایش میکنه به پیغمبر. میشدم بگوییم که نه، برای همین دردهای ظاهری مثلا فرسونید چقدر درباره مرحومهای خونساری، درباره مرحومهای رفیع قزوینی، درباره اینا میگن که وقتی میخواستن جراحی بکنن همین قرآن میخوند بدون این که بیهوشش بکنند. قرآن شفای این درد است. خب یعنی این که شما را دستور داده تلاوت بکنید، این تلاوت صلاح برای شما ایجاد میکند. نه، هرچی راه و نشونتون میده، راه نشون میده. بلا یزید الظالمین الا خسارا، قرآن برای ظالمان خسارت است. معنای آیه اینه که انهم لا یزدادون، ظالمین زیاد نمی کنن اندل قرآن الا خسارت. یعنی او هرچی قرآن میشنوه هی فوش میده، خسارتش بیشتر میشه. یخسرون الثواب، ثواب رو زیان می کنند، و یستحقون العقاب، مستحق عقاب می شن. لکفرهم بهی و ترکهم لتدبر له و تفکر فی، چون کفر به قرآن می برزند، ترک می کنند تدبر در قرآن و تفکر در قرآن. و هازا که قولی، این شبیه اینه که خداوند می فرماید از قول حضرت نوح، فلم یزدهم دعایی الا فرارا، دعای من، دعوت من فقط باعث میشه که اینا فرار میکنن. این چون خودش خرابه، صدای حضرت نوح هم برش ضرر داره. و یحتمل ان یرید، شاید می که لایزید الظالمین، لایزید الظالمین یعنی ان القرآن یظهر خبث سرائره، قرآن باطن خراب اینا رو آشکار میکنه. و ما یعتمرون بهی من الکید و المکر به نبی، قرآن آشکار میکنه اون چه که اینا یعتمرون به مشورت میکنند با خودشون از کید و مکر به پیغمبر. قرآن هی میاد میگه که اینا چه کلکی زدن، چه نقشه کشیدن. فیفتزهون به ذالک، این لایزید و ظالمین الله خسارا یعنی که رسوا میشند. و ازا انعمنا علی الانسان اعرزن ذکر، وقتی نعمت میدیم به یه آدم اعراض میکنه از این، ای والله یعنی پشت میکند که انه لم یقبل علینا، گویا اینکه اصلا به سوی ما نیامده بود به دعای و ابتهال، یعنی گویا اصلا سراغ ما نیامده بود، دعا نکرده بود، گریه و زاری نکرده بود. اول میاد گریه و زاری میکنه، حالا که مشکل شو حل میکنی فراموش میکنه دیگه میره. و نعاب جانبهی، نعاب جانبهی ای بعوده به نفسهی ان القیام به حقوق انعامنا، دور میکند خودش را از اینکه قیام بکنه به اینکه حقوق نعمتی که ما بهش دادیم حقوقش رعایت کنه، نعمتی که ما بهش دادیم باید شکرش بکنه. فلا یشکرو کما اعرض عن نعمت بالقرآن، همونجور که از نعمت به قرآن اعراض میکنه از نعمتهای مادی هم که دادیم اعراض میکنه. و قال مجاهد، مجاهد گفته معنای نعاب جانبه یعنی چی؟ یعنی تباعد منا، از ما فاصله میگیره. و علی هذا بنابراین معنای آیه نسا تجبره و تکبره و اعجب به نفسی، پس نعاب جانبه یعنی تکبر میکنه. لأن المعجب نافرون ان الناس، آدمی که عجب داره خود پسنده از مردم فاصله میگیره، چون خودشو از مردم بالاتر میدونه دیگه، با هیچ کس صمیمی نمیشه. آدمی که عجب داره تنفر دارد از مردم، متباعدون انهم، از مردم هم فاصله میگیره. پس نعاب جانبه یعنی تکبر میکند. تکبر یعنی که وقتی بهش نعمت میدیم میگه من از بقیه بالاترم. آره دیگه، میگه خدا به من نعمت داد نه به شما، پس من از شما بالاترم. اینو میگن تکبر، این که میگه خدا به من داده نه به شما، که خودشو بالاتر میدونه. یعنی برتر میگیرد طرف خود را. ببین این در واقع اینجوریه، مثلا من این عبام اینجوریه، فرض کنید یکی میشینه اینجا پلو عبام من بهش میخوره، این عبا رو همچین میکنم اینطوری کنم، اینو میگن نعاب جانبی، یعنی طرف خودشو فاصله داد، یعنی که به این نخوره، به این چیز نشه. و ازا مسه و شر کانه یعوسا، وقتی هم شر بهش میرسه مایوس میشه. معنای آیه اینه ها، ازا اصابه المهنتو و شدتو او الفقر، وقتی رنج و سختی و فقر بهش برسه لم یسبر، صبر نداره. و کان قنوتن من رجاء الفرج من الله، ناامید است از اینکه فرج و گشایشی بهش برسه. به خلاف المؤمن، که مؤمن یرجو الفرج و روح، مؤمن امید فرج داره، امید رحمت داره. فیکون المراد بالآیته خاصن به انکان اللفظ و آمن. ببینید این آیه می فرماد اذا مسه و شر، این خیلی عامه، شر هر شریه می گیره، اما مراد از شر اینه که یعنی صبر ندارد. یعنی لفظ عام گفته اما یه معنای خاصی رو اراده کرده. و سمی الامراض و البلایا شرن، مرض را یا سختی را هم بهش میگن شر. لکونه ها شرن اندل کافر، مریضی واقعا که شر نیست، انشاءالله باعث بخشش گناه میشه، اما چون کافر مریضی را شر میداند خدا فرموده شر. من حیث لا یرجو ثوابن ولا عوضن، چون کافر وقتی مریض میشه دیگه این تو ذهنش نیست که خدا ثواب میده یا عوض میده. ولی ان تباعه تنفر رو انها و تکرهوها، تبع مردم از مریضی متنفره، به همین جهت مریضی رو میگن شر. تبع مردم متنفره از مریضی است و کراهت دارد اون را. و الا اگه واقعیتو بخواید همین مریضی هم خودش یه نوع ثوابه، یه نوع رحمته. و الا اگه این نگاه کافر نباشد، فهیه این امراض در حقیقت صلاحند و حکمتند و ثوابند و درستند. اصلا اگه این مریضی ها نباشه کی به این دکترا پول میده؟ دکترا از کجا پول گیرشون بیاد؟ بند قل یا محمد صلی الله علیه و آله، ای پیامبر به اینها بگو، قل لهم بهشون بگو، کلون یعمل و علا شاکلتی، کافر به مریضی بد نگاه میکنه، مؤمن به مریضی خوب نگاه میکنه. یه کسی که زمین میخوره، آدمی که کافر باشه میگه این زمین خورد، شکست خورد. یه کسی که مؤمن باشه میگه این شکست مقدمه پیروزیه. هر کسی طبق شاکله خودش عمل میکنه، یعنی کل واحد من المؤمن والکافر، هر کدام یعمل على طبیعتی، طبق طبیعت خودش، و خلیقتی، طبق خلق خودش، التی تخلق بها، هم خلقی که بهش متخلقه ها عمل میکنه. عن ابن عباس. و قیل على طریقته و سنته التی اعتادها، شاکله یعنی اون طریقه و سنتی که عادت کرده. عن الفراء و الزجاج. و قیل على ما هو اشکل بالصواب و اولا بالحق عنده. بعضی گفتن شاکلته یعنی اون چیزی که همشکل حقه، همشکل درسته و اولای به حقه. کلمه اشکل یا مشکل اصل کلمه به معنی اعراب گذاریه، شکل دادن اعراب گذاری. اگه یه قرآنایی رو دیدی روش نوشته قرآن مشکول، قرآن مشکول یعنی قرآن اعراب گذاری شده. اصل کلمه اشکل به این معناست، ولی گاهی وقتا ما اشکل رو به معنی اشکال معنا میکنیم، گاهی هم به معنی همشکل. اینجا به معنی همشکل. خیلی خوب. عن الجبایی قال، جبایی گفته و لهذا قال، به همین جهت خدا فرموده فربکم اعلمو به من هو اهدا سبیلا، خدا بهتر میدونه که کی به راه درست هدایت شده. یعنی خداوند یعلم و خدا میداند ایل فریقین علی الهدا، کی بر هدایت است، و ایهما علی الضلالت، و کی بر ضلالت است. چی؟ اون دیالو اونجوری تربیت شده حالا تا درست بشه سخته، ولی خب قابل درست شده هست دیگه. و قیل این فایده معنیش نسا از کوزه همون ترابت که در روز کلا یعمل و الله شاکلته، یعنی این چرا نیست؟ کلون یعمل و علا شاکلده از کوزه همون ترابت که دروست. کسی حضرت معصومه فرزند پیغمبره، این همش خیر شما رو میخواد. نمیم فلانی فرزند یزیده، همش بدی شما رو میخواد. خیلی بس، خیلی خوبی هم هست. ربکم اعلم بمن هو اهدى السبیل، یعنی انه یعلم، خدا میداند، ای الفریقین علی الهدى و ایهما علی الضلالت، کی هدایت کی ضلالت. بعضی گفتن معنای آیه اینها انه اعلم، خدا بهتر میداند، بمن هو اصوب دینن، کی دینش راست تره، کی دینش به حق تره، و احسن و طریقن، کی روشش بهتره. و قال بعض و ارباب لسان، بعضی اینه که ادبیات خوب بلدند، گفتن هذه الآیه ارجاء آیت فی کتاب الله، این آیه بهترین امیدوار کننده ترین آیه است تو قرآن، چون این آیه می فرماد که لأن الالیق بکرمه سبحانه و جوده الافو عن عباده فهو یعمل به. این آیه می فرماد که کلون یعمل علا شاکلته، هر کی طبق باطن خودش عمل میکنه. باطن خدا چیه؟ باطن خدا رحمت، مغفرت، عفو، گذشت، اینا باطن خداست دیگه. باطن خدا انتقام گرفتن و عقاب کردن و اینا نیست. هر کسی طبق باطن خودش عمل میکنه، یکی از اون کسها کیه؟ خود خدا. ولذا این آیه ارجاء آیت فی القرآن، خدا باطنش اینه که گذشت داشته باشه یا نه. آره، ولذا خیلی آیه امید میدهد. لأن الالیق بکرمه سبحانه و جوده، لایقتر به کرم خدا و جود خدا، العفو عن عباده فهو یعمل به، ولذا به اینم عملم میکند. آره دیگه، خود خودم شاکل، بنی امیه شاکلشون یه چیزه، یه کسی که عربه تو ذاتش اینه که با یه مهمون نواز باشه، یکی که نمیدونم فلان باشه تو ذاتش اینه که آدم خبیثی باید باشه. قوله تعالی و یسالونک عن الروح، به تو میگن روح چی چیه؟ قل الروح من امر ربی، بگو روح امر خداست. حالا این جواب سربالایی دادنه، یعنی چی کار دارید به این کارا؟ روح امر خداست. یا این که نه، اصلا جواب همینه، میگن روح چیه؟ بگو روح امره، نه خلق. چون خدا یه خلق داره یه امر، الا له الخلق و الامر. به تو میگن روح چیه؟ بگو روح امره، خلق نیست. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، شما علمتون درباره روح کمه، یعنی اطلاعاتتون درباره روح کمه. بل ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اگر بخواهیم این چیزایی که به تو وحی کردیم و از ذهنت میبریم، فراموش بکنیم. ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، بعد وکیلی هم دیگه پیدا نمیکنی. نه چرا نمیکنه اتوان؟ افلاطون نمیگفت که من این همه درس خوندم تازه فهمیدم که هیچی بلد نیستم؟ آره دیگه، آدم که درس نخونه خیلی چیز فکر میکنه بلده، وقتی که درس بخونه دا، شما یه درس بخونه حتی میبینی که این دیوار رو نمیدونی کجاست، همین دیوار ها، این دیوار چه رنگی است هم نمیدونید، ولی آدم که درس نخونه میگه خب این دیوار همین جاست دیگه، میبینم آجرم هست، رنگش هم قویه، جهل نه علم. الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا، مگر رحمت پروردگار باشد و فضل خدا بر تو زیاده. قل بگو لئن اجتمعت الانس والجن، اگه همه جن و انس جمع بشند، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که مثل قرآن بیاورند، لا یأتون بمثله، شبیهش نمیتونند بیارند، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولو اینکه بعضیشون هم کمک یک دیگر باشند. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، هر نوع مثلی را برای مردم توی این قرآن بیان کردیم. فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر مردم ها فقط کفر میورزند، ناسپاسند. این کتاب های مثلا ورسی این بهایار ها، این بهایی حالا اینقدر ادعای کتاب آسمانی این حرف ها دارن، این هرچی تو قرآن هست یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو اینجوری تعبیر داره، تو کتاب های بهایی ها همش نسا یا اغنام الله، ای حیوانه خدا، به جای اینکه هرچی بگه یا ایها الناس میگه یا اغنام الله، ای حیوانه. وقت مردم این قرآن را ناسپاسی میکنن، بعد سراغ اون مزخرفات میرند. اللغتو زهیر یعنی چی؟ زهیر که یعنی معین یاور، و هو المظاهر، یعنی فلانی کمککار اوست، پشت اوست. و اصله من الزهر، اصل کلمه زهیر از زهره. ببینید اون قدیم و زمان پیامبر وقتی مردم میخواستن بشینه، خود دیوار که نبود که تکیه بدن، که اینا وقتی میخواستن بشینن چون پاتمه اینجوری مینشستند، بعد این چفیه رو دور کمر و پاهاشون میبستند، این اینه یه تکیه گاه میشد، اینه یه مبل میشد. چون پاتمه بشینی و چفیه رو دور کمر و دور پا ببندی، اینجوری تو مسجد پیامبر می نشستن. بعضی هم اینطوری می نشستن، دو نفر پشت به پشت هم، این پشتش به پشت اون تکیه می کرد، پشت اونم به پشت این. اصلش از زهره کمر، که ان کل واحدن یسند و زهره و الى زهر صاحبهی، این کمرشو به کمر اون تکیه میده، کمر اونم به کمر این، فیتقوا بهی، اینجوری تقویت میشه دیگه، یعنی تکیگاه داره. تصریف هم یعنی تسییر و شی دائران فی الجهات. صرفنا، صرفنا للناس، تصریف یعنی بگرداند یه چیزی که دور بخوره تو جهات، یعنی یه ضرب المثل میگیم از اینجا میره کاشون، میره اصفهان، میره نمیدونم یزد، میره فلان. و کذالک تصریف الکلام، تصریف الکلام هم میگه یه حرفی هی شهر به شهر نقل بشه. و هو تسیره دائرا فی المعان المختلفه، یه کلامی بگرده تو معناهای مختلف. الاعراب، ترکیب آیه. اون آیه سومی اینطوری بود الا رحمتا من ربک، میگه این الا رحمتا من ربک، الرحمتو استثناء من الاول، استثناء یه مرتبه، استثناء متصله یه مرتبه، استثناء منقطع. اینجا میگه این استثناء متصله، میگه این الا رحمتن استثناء از اول است، یعنی متصله. متصل اینه که یه چیزی مستثنا منه، بعد یه فردو خارج بکنن، اینه میگن استثناء از اول، یعنی از اون مستثنا منه یه چیزی در بیاره. بل معنا، معنای آیه اینها، الا رحمتا من ربک، یعنی ولکن الله تعالی رحمک، ولکن خدا تو را رحمت کرد، فاثبت ذلک فی قلبک، قرآن را در دل تو قرار داد. پس ایشون گفت که این استثناء شد استثناء متصل. بلا یعتونه، لا یعتونه هم مرفوع است، لأنه غلب جواب القسم علا جواب ان. تو سویوتی میگفت که وحزف لدجتماع شرط و قسم جواب ما اخرته فهو ملتزم، اگر یه جمله شرطیه داشتیم و جمله قسم، دوتاش توی یه جمله بود، هم قسم بود هم شرط بود. برای یکیشون باید جواب بیاریم، نه دوتاش. میگه که لا یعتون مرفوع است به خاطر اینکه جواب قسم را بر جواب این شرطیه مقدم کرده. اگر که جواب برای این بیاریم، جواب برای این باید مجزوم باشه. اگر جواب برای قسم بیاریم نباید مجزوم باشه. میگه یه جواب آورده اما جواب برای قسم آورده، برای این جواب نیورده. بل لام فی لئن، لئن اجتمع، لامش موطئتون للقسم دالتون علیه، زمین فراهم کنه قسمه، دال بر قسمه و تقدیر و تقدیرش هم اینه ها. فوالله لا یتون به مثلهی، این فوالله لا یتون به مثلهی رو دیگه ذکر نکرده. و مثله قول کسیر، این شاعر کسیر هم همینجوری گفته سا، میگه لئن عادلی عبدالعزیز به مثلها و امکننی منها ازن لا اقیلها. بینید الان تو این شعر لا این، اینش این شرطیه جواب قسم میخواد، لامش هم لام قسم جواب میخواد، دو تا کلمه جواب میخواد، جواب برای یکی آورده. اگر عبدالعزیز تکرار کنه این اون حرف رو دوباره به من بگوید و امکننی منها، به من امکانشو بده، اجازهشو بده، ازن لا اقیلوها. الان این ازن لا اقیلوها جواب قسمه، جواب شرط نیست. گفته ازن لا اقیلوها، اگر که جواب شرط بود میگفت ازن لا اقیلها، این که گفته لا اقیلوها معلومه جواب قسمه. اقاله هم که روشنه دیگه، یعنی عذرشو میپذیرم، لا اقیلو یعنی نمیپذیرم. الان مفصل بگیم، الان مفصل خواهیم گفت، الان میگیم. المعنا، معنای آیه، ثم قال سبحانه لنبیه صلی الله علیه و آله، خداوند به پیامبر میفرماید و یسالونک یا محمد صلی الله علیه و آله عن الروح، ای پیامبر از روح میپرسند. اخترف فی الروح المسئول عن الا اقبال، این روحی را که میپرسن یعنی چی؟ این روح یعنی همین روح انسانی، یا روح یعنی عیسی ابن مریم، چون عیسی ابن مریم و روح من سوال میکنن درباره عیسی یا درباره روح انسان، یا این که نه این روح یعنی فرشتهی که روح است و اعظم فرشتگانه. قول اول اینه که احدها انهم سألوه عن الروح الذي هو في بدن الانسان، همین روح تو بدن انسان رو میپرسن، ما هو این چیه؟ ما اولین باره میشنویم که بدن تو روحه، روح تو بدن. و سأله عن ذلك قوم من اليهود، یه یهودی اومدن به پیغمبر گفتن روح یعنی چی؟ ان ابن مسعود و ابن عباس و جماعت و اختاره الجبائی اینا گفتن. پس روح یعنی روح انسانی و علا هازا، خب اگه روح انسانیه چرا پیغمبر جواب نداد؟ و علا هازا فانما عدل النبی صلی الله علیه و آله عن جوابه، پیغمبر عدول کرد یعنی جواب نداد. چرا جواب نداد؟ چون اصلا صلاحشون در این بود که روح را نگوید، و اصلا خود یهودی‌ها گفتن برید از پیغمبر بپرسید روح چیه، اگه جواب داد معلوم پیغمبر نیست، اگه جواب نداد معلوم پیغمبر هست. چند تا چیز بودن، یکی دیگه دوباره این یهودی ها اومده گفته اصحاب کهف چند تاست، بعد خودشو گفته اگه پیغمبر جواب داد معلوم پیغمبر نیست، اگه جواب نداد معلومه پیغمبر هست. یه چند تا سوال اینجوری، همین لعلمهی به ان ذالک ادعا لهم الى الصلاح فی الدین. پیغمبر میدانست همین جواب ندادن بهتره، مصلحت ایناست. و لأنهم کانوا بسؤالهم متعنتین لا مستفیدین. بعضی وقتا یک کسی سوال میکنه میخواد یاد بگیره، بعضی وقتا یکی سوال کنیم که گیرش بندازیم. اینا هدفشون این بود، این یهودی ها با سوال خودشون متعنت بودن. متعنت یعنی میخواستن درد سر درست کنند، میخواستن پیغمبر رو اذیت کنند. لا مستفیدینا، نمیخواستن چیز یاد بگیرند. فلو صدر الجواب، اگه پیغمبر جواب میداد که روح چیه، لزداد و انادن، لجبازشون بیشتر میشد. و قد قیله، بعضی ها گفتن که ان الیهود قالت لقریش، یهودی ها به کفار قریش میگفتن که سلو محمدن ان روح، پیامبر را صلی الله علیه و آله بپرسید درباره روح. فا این اجابکم، اگه جواب داد فلیس به نبی، اصلا پیغمبر نیست. دقیقا مثل این میمونده، اگه یکی اومد به شما گفت که آقا بی نهایت چی چیه، هر کی گفت بی نهایت چیه، این که معلومه هیچ حالیش نی. هر کی گفت بی نهایت رو نمیدونم، نمیشه گفت، این معلومه یه چیز حالیشه. فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ وَإِنْ لَمْ يُجِبْكُمْ فَهُوَ نَبِيٌّ، اگه جواب نده درست میگه. فَإِنَّا نَجِدُ فِي كُتُبِنَا ذَلِكَ، تو کتابای ما یهودی هم همین است که اگر کسی گفت روح چیه معلومه حالیش نیست، اگر کسی گفت نمیشه توضیح داد، این معلومه حالیش هست. فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْعُدُولِ عَنْ جَوَابِهِ، خودم گفت که جواب نده. و ان یکلهم فی معرفت روح الا ما فی عقوله، گفتیم موکول به عقل خودتو، حالا هرچی خودتو میخواد بگید. لیکون ذالک علما علی صدقه و دلالتا علی نبوته، تا همین جواب ندادن نشانه نبوت پیامبر و صدق پیامبر باشه. بله دیگه چی؟ همین میگو من امر ربی، خدا میدونه. قول دوم اینه که این روح روح انسانی ها نمیگه. قول دوم اینه که انهم سألو ان روح احیه مخلوقتون مهدسه ام لیست کذالک. بین همون اختلاف بین افلاطون و ارسطو ها، ارسطو میگفت که روح حادثه، افلاطون میگفت که روح چیه، قدیمه. اینا اومدن به پیغمبر میگفتن روح قدیمه یا حادثه. الان ما اون موقعی که متولد شدیم روح ما همون موقع درست شد یا از قبلم بوده؟ فقال سبحانه، خداوند فرمود قل الروح من امر ربی، روح فعل خداست، ای من فعله و خلقه، خلقت خداست. و کان هذا جوابا لهم اما سألوه عنه بعینه، این جواب سوالشونه. میگفتن روح قدیمه یا نه، میگیم هر چیزی که قدیمه که فعل خدا نیست، فعل خدا باید چی باشه، حادث باشه. و علی هذا، بنابراین پس جایز است این روحی رو که سوال کردن دا، ان یکون الروح الذی سألو عنه، این روح یا که میپرسن هو الذی بهی قوام الجسد، همینه که قوام بدن به اوست، علا قول ابن عباس و غیره. خلاصه این روحی که قوام بدن بشه، یا اینکه مثلا علی این که این بدن را میره میشینه بلند میشه، این کار کیه؟ روح دیگه. وقتی که روح از این بدن جدا شد دیگه میفته زمین، هیچ تکونم نمیخوره. یا اینکه نه، این روح یعنی جبرئیل علیه السلام، علا قول حسن و قتاده. یا اینکه نه، روح یه فرشته‌ای که از جبرئیل هم مهمتره، ام ملک من الملائکه لهو سبعون الف وجه، یه فرشته‌ای که هزار تا صورت داره، لکل وجهن سبعون الف لسان، هر سورتی 70,000 زبان داره. یسبح الله بجمیع ذلک، با همه اینها تسبیح خدا میگوید. الا ما روی یعنی علی علیه السلام. پس روح یعنی روح انسانی، یا روح یعنی جبرئیل، یا روح یعنی اون فرشته‌ای که ملائکه بر روح، یا اینکه روح از خود عیسی ابن مریم. ام عیسی علیه السلام فانه قد سمی به روح. عیسی روح الله میگن دیگه. اینم شد قول دوم. بله بله. به همیشه نه نه بینید، اولا یهودی ها از قدیم معروف بوده به اینکه عالمند، و مسیحی ها نه. علت همینه که تورات کتابیه که تاریخ داره و اعتقادات داره، ولی انجیل فقط اخلاقه، فقط که موعظه است، تاریخ ندارد، اعتقادات نداره، معارف نداره. این چیزا توی تورات بود. به این جهت همیشه میگفتن که اون علم توشه نه این. بعد خب همین مثلا تو خودمون تو قرآن یسالونک فسالو اهل الذکر، یه تعبیرش اینه که اهل ذکر یعنی یهودیا دیگه. خورست چون توی تورات اینجور مسائل زیاد هست و توی انجیل نیست، اونها به این شناخته شده. اما اینکه حالا چرا عیسی ابن مریم علیه السلام، این به خاطر اینکه زمانی که عیسی اومد، عیسی علیه السلام هم خودشو به عنوان عالم یهود معرفی میکرد. عیسی ها یعنی همش میگفت که من اومدم توراتو درس بدم، اومدم توراتو تفسیر کنم، نمیگه اومدم انجیل رو درس بدم. انجیل فقط همون موعظه هایی بود که عیسی علیه السلام بیان کرده. قول سوم اینه که ان المشرکین سألوه عن الروح الذي هو القرآن. مشرکین از روح میپرسن، روح یعنی قرآن. میگن کیف یلقاک به الملک، فرشته چجوری قرآن رو میاره، و کیف ساره معجزه، چجوری این قرآن معجزه است، و کیف ساره نظمه و ترتیبه مخالفا لانواع کلامنا من الخطب و الاشعار، چجور نظم و ترتیب این قرآن با کلماتی که ما داریم فرق میکنه، مخالف با انواع کلام ما از خطبه ها اشعار. یعنی قرآن شبیه این چیزا نیست. و قد سمى الله تعالی القرآن روحاً، خود قرآنم قرآن را روح نامیده. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، این روحا من امرنا یعنی همین قرآن. فقال سبحانه، اینا میگفتن این قرآن چجوریه، قل روح من امر ربی، به قرآن کلام خداست. فقال سبحانه قل یا محمد صلی الله علیه و آله، بگو ان الروح الذی هو القرآن، این روح که قرآن باشه، من امر ربی، دستور خداست. انزله دلالتن علا دلالت نبوتی، اینو نازل کرده به عنوان دلیل بر نبوت من. ولیس من فعل المخلوقین، فعل مردم نیست. ولا من ما یدخلو فی امکانه، اصلا امکان هم نداره که شما بخواید مثل قرآن بیارید. و علا هازا فقط وقل جواب و ایزن، یعنی جواب سربالایی نیست، جواب سر جاشه. سوال اینه که یسالونک عن القرآن، عن الروح یعنی عن القرآن، بگو روح که قرآن باشه، من امر ربی، قرآن از امر خداست. پس این جواب سر جاشه. و اما علی القول الاول، اما اگر روح رو همون روح معنا کنید، این جواب سربالاییه. اما علی القول الاول فیکون معنا قوله قل الروح من امر ربی، این من امر ربی هو من الامر الذي يعلمه ربی ولم يطلع عليه احدون. اگر روح به معنی همون روح معنا کنید، میگه میگویند روح چیه؟ بگو شما چیکار دارید؟ خدا میدونه. اما اگه روح و قرآن معنا کنید، یسالونک عن القرآن، بگو قرآن امر خداست، دستور خداست. نه خب خود آیه قرآن داره، قرآن میگه روح، کذالک که اوحینا الیک روحا من امرنا، روح که یعنی قرآن دیگه. بابا خود چرا دیخوام میگفتن آخه این چه کلامیه که همین کلماتی که ما به کار میبریم معجزه نمیشه، شما که به کار میبری نمیشه معجزه. میگیم که این کلماتو خدا اینجوری به کار میبره. خیلی 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 چرا ما نه نه نه، امر یه مرتبه به معنی خلقه، یه مرتبه امر به معنی مقابل خلقه. این همه احتمالاش هست. ببینید یه آیه میفرماد که له الخلق و الامر، یعنی خدا یه خلق داره که مادیاته، یه امر داره که غیر مادیاته. یس نه 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 نه، یسالونک عن روح، بگو روح غیر مادیه، من امر ربی، امر نه خلق. خب حالا فرمایش حاج آقای یاسینی، واختلف العلماء فی ماهیت روح، روح یعنی چی؟ قیلی گفته انه جسم رقیق هوایی متردد فی مخارق الحیوان. بعضی ها گفتن روح یه چیز مادیه، اما ماده لطیف. گفتن روح جسمی رقیق هوایی، مثل هوا، متردد می رود و می آید در گلوی حیوان، و این مذهب اکثر متکلمینه، و سید مرتضی علم الهدا قدس الله روح هم همینو گفته. این شد قول اول که الان روح شد چی؟ مادی. علامه مجلسی هم تو بهار الانوار این قولو میپذیره. گفتم دیگه مبدعش نمیدونم ولی متکلم. قول دوم، قول دوم اینه که روح جسمون هواییون، یعنی این قولم داره میگه روح ماده سا، یه جسم هوایی، علا بنیت الحیوان، روی هیکل حیوان، هیکل جانداران، فی کل جزء منه حیاتون، هر جز جزش هم حیات داره. ان علی ابن عیسی رومانی گفته فل کل حیوانن، هر حیوانی یه روح داره یه بدن داره، هر حیوانی مرکب است از جسم و روح، الا ان منهم من الاغلب علیه الروح و منهم من الاغلب علیه البدن. بعضی ها جسمشون قوی تر از روحشونه، بعضی ها روحشون قوی تر از جسمشونه. مثلا فرض کنید الان خود انسان، انسان کف پاش جسمه، ولی این بدن بودنش قوی تر از روحه، ولذا پوست پارو بکنی هم درد نمیاد. یه جاهایی هم مثل پلک چشم روح بودن توش قوی تره تا جسم، سر سوزنش هم خیلی حساسه. حیوانات هم همینجورند. آره دیگه، نفس، روحی که میرد میاد جان. بله بله. قول سوم اینه که ان الروح عرضون، قول سوم اینه که روح جسم نیست، عرض، عرض مثل رنگ و وزن و اینجور چیزها. ثم اختلف فی، همین هم که میگن روح عرض، اختلاف دارن. بعضی میگن روح یعنی حیاتی که یتهیأ به المحل، آماده میشه محل برای وجود قدرت و علم و اختیار، یعنی اون حیاتی که انسان را علم و اختیار و قدرت میده، که همین مذهب شیخ مفید ابو عبدالله محمد ابن نعمان رضی الله عنه، قول شیخ مفیده. قول بلخی و جماعتی از معتزله بغدادی. اینم قول سوم. قول چهارم اینه که هو معنن فی القلب، روح یه مطلب معنویه تو دل انسان. انل اسواری، اسواری قبلنم گفته بودم کیسا، همون کسی که حکم ولی عهدی امام رضا رو نوشت، اینه اسواری. ها همینه دیگه، همینه. گفتم اینه کسانی هم که بهشون میگیم که اصحاب المعارف. بله. نه یه چیزیه در روی، حالتیه در روح، یه حالتیه در قلب، یه حالتیه در نه نه روح. خیلی خوب، حالا اون که درسته. و قیله قول پنجم ان الروح الانسان، روح همون انسانیت انسان. و هو الحی المکلف، همونی که میگیم زنده است یا مکلفه، یعنی اینا. ان ابن الاخشید من نظام، این نظام هم جز همون اصحاب المعارف. و قال بعض العلماء، بعضی گفتند که ان الله تعالی خلق روح من شش چیز. شش تا چیز بذارید روح هم این میشه روح. یکی من جوهر نور، اولا که روح از جوهر نور، یعنی عرض نیست، جوهره و نورانی. یک. دوم و تیب، دوم که روح چیه؟ تیبه، بوی خوش. سوم و البقا، باقی موندن. چهارم حیات، پنجم علم، ششمم علو، برتری. این شش تا رو بذاری رو هم میشه روح. مثلا ببینید، الا ترا انه مادام فی الجسد کان الجسد و نورانیه. اولا اینکه روح از نور علو بالا بودن، مادامی که روح تو بدن جسد هم میشود نورانی، یبصر بالعینین، آدم نورانیه، یعنی با چشم میبینه، یسمع بالاذنین، با گوش میشنود، این اون نورانی بودن روح. دومی که گفتیم روح تیبه، بوی خوشه. مثلا ببینید، فیضا خرج من الجسد نتین الجسد، وقتی روح از بدن جدا میشه فوری بدن بوی تعفنش بلند میشه دیگه. اینم شد دوم. سومی که گفتیم روح باقیه، باقیه یعنی چی؟ یعنی فیضا فارغه و روح بلا و فنیه، وقتی روح جدا بشه فانی میشود، کهنه میشود بدن، باقی نمیمونه. چهارم این بود که گفتیم که روح حیه و یکون حیان و به خروجهی یسیر و میتن، وقتی هم روح بره دیگه آدم میشه مرده. پنجمی که گفتیم علم و یکون عالمن فیضا خرج منه روح لم یعلم شیئا، آدم بمیره دیگه هیچ بلد نیست. ششمی که گفتیم علو، علو یعنی چی؟ میگه و یکون علویان لطیفن توجد به الحیات، علو یعنی لطیفه، حیات با او ایجاد میشه، به دلیل اینکه خداوند درباره شهدا فرموده بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله و اجسامهم قد بلیت فی التراب، جسم که پوسیده، شهدا جسمشون که خاک شده، ولی اینکه خدا میفرما زندن دو نمیدونم فلانه، این روح رو داره میگه. یه الان یادم نی کیه، بعضی ها گفتن دا اصلا فلسفه یعنی معرفت الانسان نفسه، همین روح ها، معرفت نفس، اصلا فلسفه یعنی همین. جالب اینه که کتابایی مثل بدایه و نهایه علامه طباطبایی ها هیچی درباره معرفت نفس نداره، هیچی ها، یعنی یه پاراگراف که نه، یه سطر هم نداره. بدایه و نهایه هیچی درباره معرفت نفس نداره، یعنی اصلا درباره روح هیچی نداره، در حالی که بعضی مثلا فلسفه یعنی چی؟ معرفت الانسان نفسه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق یه روایتی فرمود که ابدع به نفسک، از خود شروع کن. حافظ هم میگفت که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یعنی آدم خودشو بشناسه همه چیز میشناسه. خب حالا معرفت نفس چیه که روح چیه؟ این همین بحث این که اولا روح تعریفش چیست، ثانیا روح چگونه از مزاج درست میشود، ثالثا این که روح جسمانیست یا مجرده، رابعا این که اگر روح مجرده چه نوع تجردی داره، تجرد مثالی داره یا تجرد عقلی داره یا تجرد فوق عقلی داره، خامسا این که جاش کجاست، یا اهل یثرب لا مقام لکم. علت این که قرآن هم میفرماد که قل روح من امر ربی و نمشه توضیح دادا، بینید این آجر رو من میتونم تعریفش کنم بگم آجر چیه. چرا؟ چون این آجر همینجا وایستدست دیگه، امروز که اینجا فردام همینجاست، نه بالا میره نه پایین میاد، نه ثوابی میکنه که مقامش بره بالاتر، نه گناه میکنه که بیاد پایین تر، و نه جا عوض میکنه بره اوور وایستد، نه بزرگ میشه نه کوچک میشه. این نه اینکه ثابته، میشه بگی آجر چی چیه، این میز رو هم میشه تعریف کرد، این فرش هم میشه تعریفش کرد. چرا؟ چون این فرش همینه دیگه، فردام همینه، پس فردام همینه. اما روح رو نمیشه. چرا نمیشه؟ چون من چه میدونم شما الان جناب آقای افشار و یه عالم و متشرع و متدین و آدم خیلی خوب، آره، ولی من فردا یه آقای افشار که نمیدونم کیه، فردا نمیاد یا میاد اصلا. بینی یه آدم الان تو مسجده، فردا میبینی تو کلیساست. الان میبینی خدا رو قبول داره، فردا منکر خداست. الان با تقواست، فردا فاسقه. بینی ثبات نداره، الان یه جوره، یه ساعت دیگه یه جور دیگه است، یه ساعت دیگه یه جور دیگه است. اینجایی که الان هستا فردا اینجا دیگه نیست، یا پایین تره یا بالاتره، درست؟ ولذا انسان را و روح را هیچ وقت نمیشه تعریف کرد. چرا؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم. همین که مثلا آی خامنه مکرم فرمودن میگه فلان چیز حد یقف ندارد، این آجر حد یقف داره، ولذا میشه تعریفش کرد. اما کسی که حد یقف نداره، یعنی معلوم نیست اولش کجاست آخرش کجاست، اگر خراب باشه اسفل و سافلین بلکه بدتر، اگه خوب باشه فرشته بلکه از فرشته بالاتر، این اینجور چیزی هیچ وقت نمیشه تعریف کنید. به این جهتی که میگن قل روح من امر ربی، نمیشه تعریفش کنید.